أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر، روایت از حضرت امام باقر علیه السلام هست، فرمود انما المؤمن طبق این نقل الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اسم ولا باطل. مؤمن کسی است که وقتی رضایت براش حاصل میشه، این رضایت بستر گناه برای او نشد. لم یدخل و رضاه و فی اثم ولا باطل. مسئولی که تاریس میشه به فکر برادرها و اقوامش هست. مصداق اذا رضیه هست، اما لم یدخل و رضاه و فی اسم نیست. چرا؟ چون اسم است، کسی را بدون ضابطه نصب کنه. ضابطه تعهد و تخصص، فقط صرف این که پسرشه، صرف این که هم حزب و هم باندشه، این اسم است، این باطل است. مؤمن کسی است که وقتی از کسی راضی شد، او را جهنمی نمی کند. و اذا سخط علم یخرج و سخط هو من قول الحق، و وقتی که از کسی خشمگین شد، خشمش سبب نمی شود که از قول حق چشم بپوشد. والمؤمن الذي اذا غدر لم يخرج قدرته الى التعدي الى ما ليس له بحق. وقتی قدرت پیدا کرد، قدرتش او را به تعدی و ظلم وا نمی دارد. اینها معیار و محک، و به تعبیر امروزی ها باید بگیم تراز ایمان هست. خصال صفحه 105 باب ثلاثه حدیث 65. خب گفتیم استصحاب الکلی علی اربع اقسام، استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم. در استصحاب کلی قسم دوم، مثال گذشتگان حیوان له خرطوم وارد شد. نمیدانیم پشه بود تا عمرش دو سه روزی بیشتر نباشه، یا اینکه فیل بود که عمرش طولانی. خب اون مثال گذشتگان بود. ما دیروز 5 تا مثال خدمت شما عرض کردیم، امروز مثال ششم و هفتم رو محضرتون. مثال ششم اینه: اگر صابونی رو از دخن حیوان نجس تهیه کردن. اون معلومه که اون صابون نجس، نجس خوک، از دهن خوک، از دهن سگ. حالا اگر شک کردیم این صابونی را که از اروپا آوردن از دهن سگ تهیه شده یا از دهن خوک یا نه، اینجا حکمش چیه؟ این جواب یک مسئله گوست. من از شما فوق یک مسئله گو میخواهم. پاک نیست؟ از کجا میدونی مسلمان تو آب باریکلا؟ حالا مسئلتون شرعیه، اگر شک کردیم آیا ذبح شرعی داشته یا بحث لحم جداست از اصالت و عدم تزکیه، اونجا اینجا سخن از گوشت نیست، آن از دهنه. اینجا چنین مرقوم فرمایید، شبهه موضوعی است، در این شبهه موضوعی یحکم به طهارت، کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه نجس. پس تا اینجا امرامون آمدید که اگر شک کردیم که آیا این دهن از دهن حیوان نجس العین گرفته شده یا نه، کل شیء لك طاهر به شما میگوید بگو که این پاک است. میخوام بگم آنچه گفتید درست، اما این پاسخ یک مسئله گو بود مبنایی، یعنی حرف رو بزنید با مبناش. این پاسخ درس خارج خانه. ادامه بدید. اگر این صابون نجس شد بالبول، بله نجس شد به دم، ما هم جلوی شیر بودیم، شیر آب، آمدیم زیر آب کر گرفتیم و شستیمش. عرض می کنم اینجا استصحاب کلی نجاست جاری است یا نیست؟ بنویسید این از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانی است. با این ادبیات بنویسید، چون من شک دارم جامع نجاست تحقق پیدا کرده است بین فردی که مقطوع الارتفاع است. چی اینجا مقطوع الارتفاعه؟ بله، طهارت از نجاست خارجیه، نجس شده بالبول یا نجس شده به دم، این یقیناً رفته. و یا مقتوع البقاء هست، مقتوع البقاء کدوم اینجا؟ ماشاءالله النجاست و ذاتیه. پس جامع نجاست مثل جامع حدث، دارم تطبیق میکنم. جامع حدث که نمیدانیم بول بوده یا منی، اینجا چه کار میکردیم؟ درست فرمود، کلی حدث را میتونیم استصحاب کنیم و کلی حدث را استصحاب کردیم، نمیتونیم مس القرآن کنیم. چرا نمیتوانیم مس قرآن؟ باریکلا منتظر همین لا یمسه الا المطهرون هستیم. نمیتوانیم وارد نماز بشیم، وارد نماز شدن طهارت. چه محدث بالحدث الاصغر باشیم، چه محدث بالحدث الاکبر باشیم، ما نمی توانیم ورود در نماز داشته باشیم. اینجا هم بگیم کلی نجاست، اما فی ضمن نجاست ذاتیه و اما فی نجاست العرضیه. اینجا بود، درست یکیش رفت ولی به کلی کلی که نرفته. چه میفرمایید اینجا؟ اینجا بفرمایید اینجور میگوییم، اینجا مطلقا جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟ زیرا که اون دهن را مشکلش و اصالت و طهاره حل کرد. اون فرض اینه که شک داریم، از طرفی این نجاست عرضیه هم از بین رفت. پس اینجا اصلا جای استصحاب نیست، نه اختصاب کلی قسم اول، نه استصحاب کلی قسم دوم. فهاز صابون طاهرون، میتونه با این صابون بدنش را بشوره، آب بکشه، بیاد بیرون و هیچ مشکلی نخواهد داشت. شست فرض نه، بعد از شستن. بله باری شالله، ما هم همین بحثی نداریم را دارم تبیین. سخن این است با توجه به اینکه این نجاست ذاتیه بالعلم برطرف نشد، یک مرتبه است بالعلم برطرف میشه، میگه بابا این از دهن گوسفنده، این اصلا از بحث بیرون. یه مرتبه است با اصل درستش میکنه، اینجا که با اصل درستش میکنیم آیا میتونیم این نجاست ثابت شده بالاصل را، یه زمانی بوده این متعامدی با اصل حکم به تطهیرش کرد. فعلاهازا این مثال ششم را فلیخ زفهازا من سجل ابحاسل است. اینجا میرسیم به شبهه فرع هفتم. این فرع هفتم اول مشهور به شبهت العبائیه. این شبهه از مرحوم سید اسماعیل صدر هست، میتونید تاریخچه‌شو هم بنویسید. ایشون متولد 1258 هست و متوفای نخیر قمری، متولد 1258 متوفای 1338، یعنی امام 18 سالش بوده که اسد اسماعیل صدر از دنیا میره، عمرش هم 80 سال بوده. عرض میکنم اصالتا جبل عامل لبنان کان فقیهن امامیان اصولیان مدرسان، آوردم این کتاب را بخوانم. یک ره الابه اتب شهره من مراجع تقلید، از ابهت و شهرت کراهت داشت. استادهاش یکیش برادرش اسد محمد علی آقا مجتهد، یکی هم پسر اسد شیخ محمد تقی اصفهانی. 1281 رفته نجف و در نجف از نوه مرحوم کاشف الغطا استفاده کرده و قرع العربیه والمنطق و شیئا من الفقه والاصول علا اخی، آفرین بر بنده که کتاب میارم، از سید محمد علی المعروف به آقا مجتهد. اینا منابع دیگر هم گفتند، از جمله اون منابع دیگر ریحانت الادب است، احیان و اعیان. بله که اخی ثم اخی ثم اخی، بله برادرش بزرگتر بود. آه تصریحه دیگه، این فقه و اصول و منطق نیست که آدم استدلالی بحث کنه. چی؟ آقا جان همین آقا العاملی الاصل الاصفهانی الکاظمی المعروف به صد. آقا جان یه اساتیدی من دارم خودش، و اما شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین فی شرع معالم الدین یه پسری دارد به نام محمد باقر، این پیش محمد باقر درس خونده. 1281 رفته نجف، یعنی هنوز 20 سالش نبوده. در نجف از اونجا به سامرا درس مرحوم شیرازی رفته و عاد الی اصفهان فاقام بها مدتا مرشدا مدرسا امام جماعت ثم خرج منها على این غفلت من اهلها. نگفت من دارم میرم و دیگه اینجا عقب موندم، نه، بدون اینکه خبر کنه صبح مردم بیدار شدن، دیدن که اسد اسماعیل صدر نیست. خب در فقه برجسته است، در سامرا تدریس داشته. 1314 از سامرا آمده کربلا. ثم سکن الکاظمیه در سال 1334 آمده کاظمین و تا سنه 1338 در کاظمین از دنیا رفته. شاگرداش کیا بودن؟ شاگرداش یکیش جناب سید حیدر هست که پدر شهید سید محمد باقر صدر. خب همین اندازه از زندگی این بزرگ. این کتابی که میبینید موسوعة طبقات الفقها جلد 14-1، این کتاب از کتابهایی است که شما علما باید بدانید، از حسنات دهره. 15 جلد عملا حضرت آیت الله العظما آقای سبحانی فرمود من دیدم اسمی از فقها ما در بین اهل سنت نیست، انگار ما فقیه نداریم. نشستم، یعنی یه هیئتی رو جمع کردن به بهانه این که فقها خودمون را هم معرفی کنن، موسوعة طبقات الفقها نوشتن. فرمودن همون اولی که این کتاب چاپ شد 100 دوره را عربستان خرید. ما به این بهانه فقها شیعه را در جهان عرب مطرح کردیم. جناب اسد اسماعیل صدر در ایام حاکمیت مرحوم آخوند میاد نجف، شبهه ای را مطرح می کند، بنویسید که با اون شبهه استصحاب کلی قسم دوم را به کلی از بین می بره. البته سه جواب دارد این شبهش، ولی در زمان خودش یه زلزله اصولی ایجاد کرده. مرقوم بفرمایید: یک، به ترتیب شماره میگم که گم نشه مطلب. گاهی نتونن دوستان بنویسن مبتدا هست خبر نیست، ولی یک اذا علم به جنا به نجاست احد طرف ای الابا یقین دارد که یکی از دو طرف ابا یا طرف اعلایش یا طرف اسفلش نجس شد، یه علم اجمالی چنینی داره. دو، طرف اعلاش و شست، طرف اعلاش را شست، طرف اسفل و نشست. خدا پدرش بیامرزه که هم بالا رو میشست هم پایین رو میشست، دیگه هیچ شبهه‌ای نبود. طرف اعلا رو شست اما طرف اسفل رو نشست. گرفتی؟ سه، دست ترش را هم به طرف اسفل زد که نشست، هم به طرف اعلا زد که شست. این هم شد سه. این دست، این ملاقی نجس شده یا نشده؟ پس بنویسید چهار، آیا این دست مرطوب نجس شده یا نشده؟ مرقوم بفرمایید اجماعیه فقها هست که دست زدن به شیء مشکوک و نجاسه دست و نجس. یه لحظه همش رو بگم. اجماعیه فقها شیعه هست این دست نجس نمی شود. پنج، در حالی که اگر استصحاب کلی قسم ثانی جاری باشد، کلی نجاست رو که ما میتونیم استصحاب کنیم، کلی نجاست بود اما فی طرف الاعلا و اما فی طرف الاسفل. این همون استصحاب کلی قسم دوم، دقیقا حرفاً به حرف وضو گرفته. نمیداند آیا بول بوده تا مرتفع بشه یا آن که منی بوده تا مرتفع نشه. اونجا چه میکردید شما؟ بله، اونجا کلی حدث رو جاری میکرد و میگفتید با این وضوع نمیشود نماز، درست؟ اینجا هم دقیقا همین هست، یا طرف اسفل با نجس بوده یا طرف اگر طرف اعلا بوده طاهر شده. تطبیق، اگر بول بوده الان با وضو طاهر شده. اگر طرف اسفل بوده همچنان نجسه، اگر منی بوده همچنان حدث داره. دارم تطبیق میکنم مو به مو، مو به مو. حالا اجازه بدید تطبیق کنم. اصل این شبهه را فهمیدن یه چیز، جوابش سه تا جواب داره. اصلش فهمیده بشه. این چند تا عنوان شد؟ پنج تا شش. این استصحاب کلی قسم ثانی است. باید حکم به نجاست این دست کرد، در حالی که هیچ یک از فقها حکم به نجاست این دست نکردند. چون اگر دست این مرطوب را به طرف اعلا زده باشه که پاک، به طرف اسفل زده باشه که مشکوک و نجاسه است. کل شیء لک طاهر. پس اینجا یک اصلی داریم، یک فرعی. اصل استصحاب کلی قسم ثانی است. اگر درست باشه این دست باید نجس باشه. فحیث این که این دست نجس نیست، پس استصحاب کلی قسم ثانی درست نیست. الفاتحه دیگه استصحاب کلی قسم دوم را بگذارید در انبار تاریخ، هیچ کاری باهاش نداشته. گرفتید شبهه را یا نه؟ از سامر را آمد به نجف. این حرف را اجازه بدید با سند بگم. مرحوم مظفر نوشته ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الاشرف ايام الشيخ المحقق الاخوند فاثار في اوساطها العلميه مسألتا تناغلوها و سارت اندهم موزن لرد و البدل و اشتهرت به شبهت العبائی. خب شما چه فرمایش داشتید در تقریر شبهه؟ شما فرمایش داشتید؟ نه، شک داشتیم ولی اعلا رو شستیم، اعلا رو شستیم، یقین به طهارتش داریم. اسفل رو شک داریم. سه جواب داده شده. یک جواب این که این استصحاب نجاست در اینجا استصحاب کلی قسم اصل مثبته، نه قسم ثالث نمیگیم، بر مبنای اصل مثبت. دو، آن که اینجا قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه دو تاست، در حالی که در استصحاب شرط است که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشد. سه، گفتن اصلا این استصحاب کلی نیست، این استصحاب فرد مردده و استصحاب فرد مردد قطعا حجت نیست. خب این اصول الفقه که دست ما صفحه 332 تا صفحه 336، بله 336، دیگر از اینجا بیشتر نتونست بنویسه. اینا در پاورقی مرحوم مظفر یه چیزی نوشته، ما اضافه کردیم، گفته لم یذکر هذا التنبیه فی الرسائل ولا فی الکفایه، من نوشتم ولکن ذکر فی کتاب فواید الاصول جلد 4 صفحه 154 که مال مرحوم بله نائینی و مصباح الاصول جلد 3 صفحه 106 که مال مرحوم آقای خویی است و منتهى الاصول جلد 2 صفحه 446. سه کتاب معرفی شد، ان شاء الله مطالعه می فرمایید برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.